صفحه 17 فصل اول کودکی. به روزهای دور نگاه میکنم، به اولین لحظات حرکت قطار زندگی از مبدأ کودکیم، قطاری که در هر پیچ بارش سنگین تر میشود، باری پر از خاطره، لبخند، گریه، درد، شادی، عشق و عشق و عشق. امروز در پس روزهای رفته در جستجوی کودکیم آبادان را در ذهن مرور میکنم و در کوچه های شهر زیر آفتاب داغ که قدم میزنم گونه هایم سرخ و پیشانیم عرق کرده و تبدار میشود. طعم خاطرات کودکیم به طعم خرما میماند، دلپذیر و شیری. قطار زندگی را به عقب برمیگردانم تا به اولین واگن آن برسم، به واگن بچگی هایم. هنوز صدای خنده بچه ها به گوش می رسد. می دوم تا گم شده هایم را پیدا کنم. چقدر در این سالها همه چیز عوض شده است. من به دنبال روزهای 50 سال پیش هستم. تنها نیم قرن از آن خاطرات گذشته، اما گویی قرنها با امروز فاصله دارد. از پنجره واگن در میان خانه های شهر جستجو می کنم. آهان، خانم را پیدا کردم. آنجاست، بین خانه های یک شکل و یک اندازه محله کارگری پیروز آباد. خانه ها را گویی انگشتان کودکی ناز پرورده که شهر آرمانیش را به تصویر کشیده نقاشی کرده است. 16 خانه، 16 خانواده محله پیروز آباد. کوچه 23، پلاک 1. یک خانه 100 متری سر نبش کوچه که اصطلاحاً به آن می گفتیم کواترها، و همه ی سهم ما از دنیا همین 100 متر بود. آن روزها فکر می کردم دنیا همین آبادان و محله خودمان است. همه چیز در همین خانه خلاصه می شد. خانه ما، آبادانی ها، کوچک اما شلوغ بود. من و 2 خواهر و 8 برادرم، کریم، فاطمه، رحیم، رحمان، محمد، سلمان، احمد، علی، حمید و مریم. فاصله سنی ما حدوداً 1 سال و 3 ماه بود. سبزینه هایی بودیم که از دامن پرمهر مادر بر دیوارهای این خانه کوچک قد کشیده بودیم. به این گردان کوچک عبدالله هم اضافه شده بود. عبدالله دوست و همکلاس برادرم کریم بود که به دلیل دور بودن مدرسه از خانهشان با ما زندگی می کرد. همه ی خانه ها 2 در داشتن، یکی در ورودی که از کوچه وارد آن می شدیم و دیگری در پشتی که مشرف به باغ بود. باغ ها روبروی 16 خانه دیگر قرار داشتن که کوچه بعدی را شکل می دادن. داخل هر خانه 2 باغ بود، یکی داخل حیات که هر کسی به فراخور سلیقه‌اش در آن درخت و گل و چمن می کاشت. دیگری باغ پشتی بود که بعد از تارومه شروع می شد. خانه ها با دیوارهای کوتاه از هم جدا شده بود و این دیوارهای کوتاه مرز همسایگی را به فامیلی و خویشاوندی تبدیل کرده بود. با گلهای بی اندازه تلخ. مادرم می گفت گل قشنگی کسی یا چیزی را نخورید. بعضی ها مثل گل خرزره قشنگ هستند، اما با 10 من عسل هم نمی شود آنها را بخوری. درخت دیگری هم بود با گلهای قرمز و درشت مخملی که از وسط آن یک پرچم بلند مثل زبان آدمیزاد آویزان بود. نمی دانم چرا این درخت و گل زیبا را زبان مادر شوهر می گفتن. خلاصه کلام، ما توی این کوچه باغ‌ها به دنیا آمدیم. پا گرفتیم و قد کشیدیم. همه چیز توی محله تعریف شده بود. از مسجد و منبر و مدرسه گرفته تا مغازه و سینما و باشگاه. خانه ما نزدیک مسجد مهدی موعود بود و از در خانه گل دسته های مسجد را می شد دید. و از همه مهمتر در همسایگی آرامگاه سید عباس بودیم. پاورقی درخچه پرشاخه به ارتفاع 1 تا 3 متر با شاخه های راست و برگ های سرنزه‌ای است گلهای آن به رنگ سرخ، صورتی و سفید است. آبادانی ها بر این باورند که این درخچه پشه ها را از محوطه منازل دور می کند. ختمی چینی را آبادانی ها زبان مادر شوهر می گویند. درخچه ای از خانواده مالوسیا با ساقه ای به ارتفاع 2 متر پرشاخه و بدون کرک و برگ های تخم مرغی و دندانه دار. سید عباس از سادات حجازی آبادان است که در عنفوان جوانی به ایران آمده و در محل ایستگاه 12 آبادان رحل اقامت افکنده و همانجا چشم از جهان فرو بست. مردم شهر این سید واجب التکریم را صاحب کرامت می دانند. ادامه مطلب. هر خانه 3 اتاق داشت. در هر اتاق 1 فرش 6 متری و توی اتاق بزرگتر، یعنی در مهمانخانه که نظم و انضباط مخصوص به خودش را داشت، 1 فرش 12 متری پهن بود. در این خانه های کوچک و محقر 14 آدم قد و نیم قد زندگی می کردیم. همه خانواده ها عیالوار بودند. اصلا هر که عیالوارتر بود اسم و رسم بهتر و بیشتری داشت. خیلی وقتها فامیل های پدریم از هندیجان و ماهشهر برای ادامه تحصیل یا درمان به منزل ما می آمدن. آن روزها در آبادان مادران را ننه و پدران را آقا صدا می کردن. البته ننه تنها نه. در واقع مادر به اسم پسر بزرگتر شناخته می شد. مثلا مادر من ننه کریم بود. آن روزگار روزگار ننه ها بود. بعضی هایشان صاحب علم و معرفت بودند و داروی عطاری تجویز می کردند و شفا می دادند. مثلا به بیچاره ننه ماهرخ بعد از 7 بچه می گفتند عاقر شده و دیگر دامنش سبز نمی شود و او را به عرق سنبل تیب می بستند تا بتواند 8 فرزندش را به دنیا بیاورد و ننه محبس که دخترزا بود دوای دردش زنجبیل بود تا شاید زنجبیل افاقه کند و به جای شهگل و مهگل حسن و حسین بیاورد. از هر خانه 10-12 بچه قد و نیم قد بیرون می زد. هر کس همبازی همسن و سال خودش را پیدا می کرد. از حیات خودمان دوستم زری را که صدا می زدم با لکنت زبانی که داشت بریده بریده بله را به من می رسند. همیشه یکی از همسایه ها یا زائیده بود یا شیر می داد و این موضوع باعث شده بود مادرهایی که به اندازه کافی شیر نداشتن یا مریض بودن بچه ها را به خانه آن یکی همسایه بسپارن تا چند روزی شیر بخورن. با این حساب همیشه تعدادی خواهر و برادر رضایی هم داشتیم. مثلا برادرم علی که دنیا آمد مادرم مریض بود. من علی را قنداق پیچ می بردم پیش ننه مجید تا با دخترش فاطمه که همسن او بود شیر بخورد. مادرم الهه مهر و سمبل صبر و استقامت بود. او به تمام معنا ابهت و جذبه مادرانه داشت و با خشم و عشق مادری می کرد. او از سایفه سربداران باشتین سبزوار و زنی مدبر بود، اما سن و سال بچه ها را با تقویم به یاد نمی آورد. تقویم آن روزها تقویم طبیعی بود. تولدها، مرگها، زندگیها و همه چیز هماهنگ و همراه با طبیعت بود. مهم نبود چه روزی از ماه به دنیا آمده ایم. از 1 تا 30 فقط اعداد بی اعتباری بودند. اما وقتی تاریخ تولد ما با تغییرات طبیعت هماهنگ می شد، عمر ما هم برکت پیدا می کرد. مادر سن همه ما را بر اساس وقت رویش خرما و خارک و دیری می شمرد و مزه مزه می کرد. پاورقی خارک نوعی میوه نخلستان که کمی گس اما طعمی شیرین و رنگی زرد دارد و نوبر است. دیری نوعی میوه نخلستان که در پایان فصل خارک و خرما می آید و به رنگ قهوه‌ای و خشک است. ادامه مطلب. مثلا همه می دانستیم تولد من وقت خورما خورون بوده و تولد احمد خورما بر درخت بوده. و علی هنگامی که خارک می‌خوردیم و مریم هنگام خرماپزان به دنیا آمده. این تقویم کاملا درست بود و ما حتی وقتی بزرگ شده بودیم برای اینکه بدانیم کی متولد شده ایم نمی‌پرسیدیم تاریخ تولد من کی است، فقط می‌پرسیدیم موقع تولد من حال و روز و مزه خرما چطور بود. آفتاب سوزان و هوای شرجی و گرمای 50 درجه همه ما را یک شکل و یک رنگ کرده بود. همه مردم محل، همه خاله ها و عموها و بچه هایشان یک شکل بودند. تنها پدرم رنگ دیگری داشت. بابا بور و سفید و چشمهایش رنگی بود. من هنوز فکر می کنم قشنگترین چشمهای دنیا چشمان بابای من بود که حتی آفتاب هم نتوانسته بود رنگ چشمهایش را بگیرد. مادرم می گفت وقتی نوبت ما رسید انگار استغفرالله خدا مداد رنگیش تمام شد و فقط قلم سیاهش به ما رسیده بود. اما این آفتاب و گرما که برای کسی رنگ و رو نمی گذاشت. بر اساس قانونی که پدرم وضع کرده بود، همه پسرها در یک اتاق و من، فاطمه، مادرم و بچه آخر تا 2 سال که شیرخوار بود در اتاق دیگر می خوابیدیم. با همه فشردگی و بیجایی، بزرگترین اتاق ما مهمانخانه بود که خالی و تمیز و اتو کشیده آماده مهمان نوازی بود. روزهای ما وقتی قشنگتر بود که بیبی و آقا جون هم میهمان ما می شدن. به قدری ذوق زده می شدیم که از سر ظهر آب شط را می انداختیم توی حیاط تا سوز آفتاب را بگیرد و شب همه دور بیبی حلقه بزنیم و به قصه های او گوش بدهیم. بیبی مثل همه بیبی های دنیا با اساره عشق و محبتی که در صدایش بود برای من قصه می گفت. قصه های بیبی شبهای دراز را کوتاه و دنیای بیرنگ بزرگترها را برایم زیبا و دیدنی می کرد. وقتی بیبی قصه می گفت سر و ته دنیا به هم دوخته و کوچک می شد تا دنیای به این بزرگی توی چشمهای کوچک من جا بشه و خوابم ببره. فاصله سنی آقا جون و بیبی خیلی زیاد بود. اوایل فکر می کردم آقا جون آقا جون بیبی هم هست، چون او هم قصه گوی خوبی بود. به گمانم اصلاً آقا جون به بیبی قصه یاد داده بود. اما شور و حرارت بیبی در قصه گفتن خیلی بیشتر بود. قصه های آقا جون بیشتر به درد بزرگترها میخورد. قصه های او از نفت و جنگ و قحطی و گرسنگی و آب پمپوز و غیره بود. پاورقی در آبادان 2 شبکه جداگانه آب آشامیدنی و آب غیر آشامیدنی وجود داشت که بخش غیر آشامیدنی از رودخانه کارون برای باغبانی و شستشوی حیات استفاده می شد. ادامه مطلب. اما قصه دلخواه من قصه دختر دریا بود. دختری که در یک بندر کنار ساحل زندگی می کرد. دختری که عشق می ریخت و اشکهایش تبدیل به مروارید می شد. مردم بندر با جمع کردن دانه های مروارید و فروش آنها زندگی می کردن تا اینکه آن بندر با سرعتی باور نکردنی یکی از بندرهای بزرگ و آباد جهان شد. مردم شاد و خندان زندگی می کردن اما دخترک همیشه گریه می کرد و کسی نمی دانست چرا. دلم برای دخترک می سوخت. همیشه فکر می کردم چرا آن دختر باید گریه کند؟ شاید پدر و مادرش را از دست داده یا شاید گم شده. از این فکر تنم می لرزید. چقدر از گم شدن دختر دریا دلم می سوخت. اما به هر حال اگر او گم نمی شد و گریه نمی کرد مردم بندر خوشبخت نمی شدن. و این قسمت خوب ماجرا بود که دخترک را قهرمان من و قصه‌اش را برایم دلخواه و خواستنی کرده بود. داستان‌های بیبی زیاد بود. دختر شاه پریان، جن و پری، ماه پیشونی، 7 برادر، مرشد و خارکن، شاه و گدا، 5 انگشتی و بهترین قصه بیبی دختر پرده رو بود. بعضی وقتها بیبی قبل از اینکه قصه اش را به آخر برساند وسط ماجرا خوابش می برد و بین خواب و بیداری از قصه بیرون می رفت و از حریم فردا صبح و زیر شلواری آقا جون و آب سقاخانه که باید خنک و تازه باشد می گفت و من قشقش به حرفایش می خندیدم و در حالی که تکانش می دادم می گفتم بیبی جون بازم که گل و بلبل می گی؟ اما خدا وکیلی هیچ وقت بین قصه دختر پرده رو خوابش نمی برد. پاورقی سال 1320 به علت نداشتن آب آشامیدنی سالم و بهداشتی وبا شیوع پیدا کرد و مردم تلفات زیادی دادند. منزل بیبی پشت بیمارستان 50 تخت خوابی شیر و خورشید بود، جایی که آدم‌ها با لب‌های خشک و با شیون و زاری جنازه‌ها را تحویل می‌گرفتند. بیبی که خود 6 تا از بچه‌هایش را به علت شیوع وبا از دست داده بود، برای مردمی که پشت در بیمارستان منتظر می‌ماندند، از منبع آب می‌آورد. داخل 2 تا حبانه می‌ریخت تا خنک بماند و رهگذران و مریضدارها بتوانند لبشان را تر کنند. بعدها یک اتاقک چوبی برای این 2 حبانه درست کردند و پارچه سبز دورش کشیدند و سردر این اتاقک مشبک سبز نوشتند به یاد حسین تشنه لب. ادامه مطلب. برای اولین بار که قصه دختر پرده رو را تعریف کرد گفت دخترم این قصه خیال بافی نیست، یک قصه واقعی است. ذوقی که من برای شنیدن داشتم شوق گفتن را در او صد چندان می کرد، به خصوص وقتی گفت این قصه تولد دختری است به نام معصومه. بیبی قصه را اینطور تعریف می کرد: یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. در روزگاری نچندان دور که پسر زاییدن افتخار و پاداش درد زاو بود، مادرت 6 پسر داشت و فقط 1 دختر زاییده بود. خیلی دلش می‌خواست این دفعه که باردار است شانسش به دختر بنشیند. در نیمه های 1 شب که ماه شب 14 تمام آسمان را روشن کرده بود، درد زایمان مادرت شروع شد. زنگ توی گوش اهل خانه به صدا درآمد و همه را بیدار کرد. مادرت بی صدا دردهایش را قورت می داد و مثل همه زنها که آن وقتها در خانه زایمان می کردن منتظر آمدن قابله بود. همه اهل خانه بیدار شدند تا اتاق زاو آماده شود. پدر از سراسیمه مامای حرفه‌ای شهر سید زهرا را که زن مؤمنه و با خدایی بود خبر کرد. همه می گفتن او دستش خیر و سبک است. دست سید زهرا که به زاو می خورد دیری نمی گذشت که نوزاد به دنیا می آمد. او زن خوش نمازی بود، هر جا که بود نمازش را سر وقت می خواند. همه چیز سید زهرا خوب بود، فقط نمی گذاشت از بستگان زاو کسی داخل اتاق بشه و گریه زاری کنه، همه را پشت در می کاشت. بیبی جون با آب و تاب گفت من هم سراسیمه رفتم دنبال 2 تا از زنهای همسایه که دوست نزدیک مادرت بودن، آنها هم آمدن. سید زهرا کمکی داشت که بچه را می شست و قنداق می کرد. حالا دیگه همه پسرها بیرون توی یک اتاق 6 متری که تو در تو با اتاق زاو بود جمع شده و سر و صدا راه انداخته بودند و شرط بندی می کردن. بازیشان گرفته بود، انگار می‌خواستن قلک پولشان را بشکنن. فاطمه که 10 سال بیشتر نداشت، هرچه به این پسرها تشر می‌زد، حرفش خریدار نداشت. تا اینکه آقا همه را کرد زیر پتو و گفت فقط باید صدای نفساتون شنیده بشه. سکوت تمام این اتاق 6 متری را پر کرده بود. صدای ناله مادرت را می‌شنیدم، اما طاقت توی اتاق ماندن را نداشتم. می‌خواستم آقا و فاطمه را آرام کنم که دلواپس نباشن. درد مادرت تمامی نداشت. کم کم ترس وجودم را گرفت. آدم‌ها در لحظه ترس خیلی به خدا نزدیک‌تر می‌شوند. اصلا این ترس است که به یاد آدم می آورد همه چیز دست خداست. اذان صبح نزدیک می شد. وقتهایی که آدم می ترسه، تاریکی شب بیشتر آزارش می ده.